این نعمت بی‌نظیر را در این ماه ویژه نصیبمان فرما. و در پایان با تواضع تمام اعتراف می‌کنیم که تحقق هیچ یک از این آرزوها ممکن نیست مگر به توفیقک، به توفیق تو. پس ای که تو هادی المضلین هستی، راهنمای گمراهان، دست ما را که در وادی غفلت سرگشته ایم بگیر و به سوی این اهداف بلند رهنمون شو. پروردگارا، این روز هفتم را برای من روزی از جنس یاری، پاکی و ذکر دائمت قرار ده. آمین یا هادی المضلین.
اسرار سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مراد از این که می‌فرماید بر شما روزه واجب شده چنانچه بر اقوام گذشته، امام صادق سلام الله علیه فرمودند انما فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم، یعنی قبل از اسلام این عبادت خاص فقط بر انبیا واجب بوده و امتها و مردمان برشون واجب نبوده. به این معنا که شاید اون ظرفیت در اقوام و ملل سلف و سابقه نبوده تا عظمت این عبادت رو درک بکنن، فلذا فقط انبیا موظف بودن به انجام و آوردن و اطاعت کردن در این عبادت. نکته دوم، صوم روزه فعل نیست، ترک است. به همین دلیل ایمان قوی و اخلاص میخواد. هر عبادتی فعل، نماز مجموعه ای از افعال و کارهاست که انجام میدهیم و همچنین دیگر عبادات. اما روزه فقط ترک است، نخوردن، نیاشامیدن، نگفتن باطل، نشنیدن خطا، ندیدن گناه، همه اینها ترکه. لذا اینکه بگوییم روزه را به جا می آوریم، نه اینکه فعلی انجام می دهیم، بلکه با ترک کردن این عبادت تحقق پیدا می کنه. از خدا کمک می خواهیم که ما را بر روزه و روزداری در این ماه موفق بکند. و خداوند در حدیث دیگری که امام سجاد علیه السلام فرمودند که به واسطه روزه خداوند امت اسلام را بر دیگر امتها، بر دیگر ملل و اقوام گذشته برتری داده. این روزه یکی از دلایل برتری امت اسلام است. خداوند با روزه اراده فرموده یک اهداف بلند عرفانی و معنوی و ماورایی را برای روزه‌دار که به سبب روزه به اوج عبودیت برسه و به مقام قرب الهی دست پیدا بکنه، و هم به سبب روزه در زندگی مادی و دنیایی و اجتماعی بتواند بفهمد آنچه را که باید بفهمد. یعنی چه؟ یعنی حال فقرا را درک بکند. در بیان دیگر فرمودند که روزه برای این است که انسان خاشع و خاضع بشود. یعنی وقتی که ما خضوع میکنیم، تمکین میکنیم و تسلیم امر خدا میشویم و از اونچه که دوست داریم و حلال ما هم هست اما عبور باید بکنیم و عبور میکنیم، در واقع بت نفسمان را میشکنیم. این باعث میشه که ما تمرین اخلاص بکنیم، یعنی اخلاصمان را، خلوص نیتمون رو، برای خدا بودنمون رو تمرین بکنیم تا بتوانیم به سبب روزه بفهمیم و یاد بگیریم که عملی رو، فعلی رو، ترکی رو فقط برای خدا انجام بدهیم و این رو سرایت بدیم به همه بخش‌های دیگر زندگیمون، چرا که لازمه عبودیت و بندگی اخلاصه. و این رو به عنوان یک هدیه حضرت پیامبر گرامی صلوات الله علیه فرمودند که خدا فرموده است که ملائکه دعاگوی روزدارانند. ملائکه انسانهای روزدار رو دعا میکنند. حالا البته باید بگیم حتی اون کسانی که میخواهند روزه بگیرند ولی به دلایلی که شرع مقدس قبول داره نمیتوانند روزه بگیرند، مثل بیمار، مثل مسافر، یقینا اونها هم در این زمره قرار میگیرند. نکته آموزشی ما و حکمت در این دعای نورانی همین است که بیشتر و بهتر روزه را بشناسیم. در حدیث شریف معراج خداوند به پیغمبر فرمود هل تعلم ما میراث الصوم، پیامبر میدونی که میراث صوم، ارثی که صوم روزه برای روزه داران میگذاره چیه؟ حضرت فرمودند عرض داشتن لا خدایا نمیدانم، و تو بگو. قال الله عز و جل میراث الصوم قلت الاکل و قلت الکلام، روزه باعث میشه انسان کمتر بخورد، که علوم بهداشتی به ما میگوید که عامل بسیاری از بیماری ها پرخوری هاست، و قلت الکلام و کم سخن گفتن، کم گوی و گزیده گوی چون در. و روزه باعث میشه ما زبانمون رو نگه داریم، نکنه با زبان گناهی بکنیم که موجب بشود روزه ما حتی باطل بشه. و در نتیجه خداوند روزه رو بر ما واجب کرده، یعنی یک دری از درهای رحمت و لطف و مهربانیش رو به روی ما باز کرده تا همه وارد این بهشت مهربانی خدا بشویم با روزه و روزه‌داری. اللهم آمین. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای یار ناگزیر که دل در هوای تو است، جان نیز اگر قبول کنی هم برای تو. غوغای عارفان و تمنای عاشقان، حرص بهشت نیست که شوق لغای تو. گر تاج می دهی غرض ما قبول تو، ور تیغ می زنی طلب ما رضای تو. هر جا که روی زنده دلی بر زمین تو، هر جا که دست غم زده ای بر دعای توست. تنها نه من به قید تو در ماندم اسیر یا که از هر طرف مبتلای توست. گر ما مقصریم تو بسیار رحمتی، عذری که می رود به امید وفای تو. شاید که در حساب نیاید گناه ما، آنجا که فضل و رحمت بی منتهای تو.
در پایان این لحظات هم نفسی با سحر، هنگامی که نخستین شعاع‌های آفتاب پیمان روز نو را با زمین می‌بندد، ما نیز در آستانه وداع با شما قرار می‌گیریم. امیدواریم این هم صحبتی کوتاه تلنگری باشد بر آستانه دلها، یادآوری این که در این ماه رحمت میتوان از جرفای نیاز گفت و بر پهناوری بخشش او امید بست، از آن که خطاها را میزداید و زمزمه های سحرگاهی را اجابت میکند. همچون بندهای آن مناجات بیاد داشته باشیم که میتوانیم از او بخواهیم تا انداممان را از معصیت حفظ کند، سیئاتی را که بر ما میماند محو گرداند و با گذشتش ما را از هر عذابی برهاند، و در پایان توبه مقبول و پرده‌داری بزرگوارانه را برای ما رقم بزند. پس با این امید و این سپاس روزی پربرکت و آرام رو برای شما آرزو می‌کنیم تا سحرگاهی دیگر در سایه سار رحمت بی پایانش باشید. اللهم تقبل منا صالح الاعمال و اجعلنا من العائزین به جنابک. خدا یار و نگهدارت.
محضر ولایت،
توفیق یعنی چه؟ توفیق یعنی این که خدای متعال یک چیزی را جور بیاورد برای انسان. خیلی خوب، با واجب کردن روزه خدای متعال یک زمینه مناسبی را برای من و شما به وجود آورده است که یه قدری به خودمون در این ماه برسیم. روزه نعمت بزرگی است، شکم خالی است، مبارزه با نفس تا حدودی در اثنای روز از جهات مختلف وجود دارد. هرچه دوست دارید نمیخورید، نمیاشامید، بسیاری از مشتهیات نفسانی را برای خودتون در چند ساعتی ممنوع میکنید. این یک مبارزه با نفس است، مبارزه با هواست، و مبارزه با هوا در رأس تمام کارهای نیک و خودسازی هاست. خب این زمینه خیلی خوبی است. حالا که خدای متعال این فرصت را به من و شما داده است که در ماه رمضان یک امکانی پیدا کنیم به شکل روزه، علاوه بر اینکه این ساعات ساعات بسیار بابرکتی است، این لحظات لحظاتی است از لحاظ طبیعی خدای متعال اینجور قرار داده است. این ساعات را بسیار ساعات مغتنمی است. یک رکعت نماز شما، یک کلمه ذکر سبحان الله شما، یک پول مختصر صدقه دادن شما، یک صله رحم کوچکی که شما در این ماه بکنید برابر چند برابر خود این کار در غیر ماه رمضان است. این خیلی فرصت خوبی است.
فردا روشن است.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام، ورزش سالها با سوت آغاز می شد، با تمرین، با زمین، با بدن. اما امروز واژه‌ای تازه وارد این میدان شده، فناوری. و حالا برخی فدراسیون‌ها میگن بدون اون ادامه ممکن نیست. مهدی رسولی، رئیس کمیته فناوری و نوآوری فدراسیون ووشو:
اولین فدراسیون یک از 3 سال پیش کمیته نوآوری و فناوری رو تو خودش ایجاد کرد و این فدراسیون از استارتاپ های مختلفی در حوزه های متفاوت تا حالا حمایت کرده، تفاهم‌نامه باشون بسته، قرارداد باشون بسته، نمونه های تستشون رو توی مرکز تمرینشون به کار برده. یکی از مجموعه های حتی هنری که شرکت خلاق باشون قرارداد بستیم برای کمیک های ورزشی بود. یه محصولی برای داوری ساندو ما باش قرارداد بستیم. محصول دیگه‌ای که داشتیم به اسم اپلیکیشن سالمساز، یه اپلیکیشنیه که برای ورزش همگانی عموم مردم و بر اساس تکنیک‌های تایچی طراحی شده، برای تمرین‌های تنفسی و تمرینات ذهنی طراحی شده که با حمایت فدراسیون بشود یکی از اساتید دانشگاه امیرکبیر دکتر ارشید طراحی شد. و نمونه بعدی هم که محصول اسموپاد است که شرکت دانشبنیان طراحی کرده برای تمرینات چابکی و ریاکشن تایم، که چون ارتباط بسیار نزدیکی به تمرینات رزمی و وشو داشت، ما تفاهم‌نامه با ایشون هم بستیم که برای تمرینات در آکادمی و چه تمرینات تیم ملی داره استفاده میشه. فدراسیون وشو هم خیلی استقبال میکنه این کسانی که ایده یا محصولی دارن که به این حوزه مرتبط بشه مراجعه بکنن و ما حتما ازش حمایت کنیم. چون کسی که تولید کننده است، حالا محقق مخترع یا سازنده است، از این طرف ما سرمایه گذار نیاز داریم و اونم بخش اون یوزر و مصرف کننده نهایی اکثرا فدراسیون هم اصلا تو ورزش قهرمانی. و اگه این سه تا زل کنار هم قرار بگیره، خب ما یه اقتصاد خیلی خوب ورزشی رو درست میکنیم تو کشور.
الان به نظر شما ورزش ما صنعت هست؟
بله قطعا در سالهای گذشته ما به این سمت رفتیم و صنعت رو تونستیم شکل بدیم. ولی گفتم این وقت ما حرف از صنعت میزنیم، از اکوسیستم داریم صحبت میکنیم که باید بخش های مختلف و مرتبط بشن. برگزاری این رویدادها و این اتفاقاتی که داره میفته، داره سعی میکنه این اکوسیستم رو به هم نزدیک بکنه که اون صنعت واقعی شکل بگیره.
اما فناوری در ورزش یعنی چی؟ آنالیز داده، سامانه های مدیریتی، تولید تجهیزات پیشرفته یا مدل های جدید تامین مالی؟ تجهیزات ورزشی بازاری وابسته به واردات بوده، از پوشاک تخصصی تا ابزار تمرین تا سیستم‌های تحلیل عمل کرد. اگه فناوری وارد بشه، تولید داخلی هم باید تغییر بکنه. سوال اینجاست: آیا فدراسیون‌ها صرفاً مصرف کنندن یا موتور محرک صنعت؟ رسول اسدی، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، که در نمایشگاه ایده تا کسب و کار یکی از محصولاتشون رو ارائه دادن:
رشته دوچرخه سواری رشته تجهیزات محور هست که در لبه های علم داره حرکت میکنه و ما چاره‌ای جز این که در این حوزه ما پیشرفت بکنیم نداریم برای پیشرفت دوچرخه سواری. همونطور که آقای وزیرم فرمودن، فقط نیاز به صبر و ممارست هست. این کاری هست که ما الان شروع کردیم و برای اینکه به ثمر برسه، منتهی به نتیجه بشه، باید یه مقدار صبر کرد و تلاشمون رو باید مضاعف بکنیم.
از این ایده هایی که اینجا ما دیدیم، یه استارتاپ هایی که اومدن شرکت کردن در نمایشگاه، قرار ازشون استفاده بکنیم؟
ما خودمون یکی از ارائه کننده ها بودیم که در این حوزه بودیم. من بگم یکی از فدراسیونایی هستیم که در این حوزه واقعا از ایده تا عمل این رو در آوردیم و مرکز سنجشمون هم به تجهیزات بروز مجهز است، هم اپلیکیشن ها و هم این ارتباط بین این مرکز و ورزشکاران و مربیان رو داریم برقرار میکنیم. یه ذره مسیرمون سخت است ولی امیدواریم بتونیم انجام بدیم.
این کاری که ارائه دادین چی بود؟
این اپلیکیشنش برای ارزیابی ورزش کاران استفاده میشه، در حوزه استعدادیابی استفاده میشه و در حوزه الکترونیک سایکلینگ هست، یکی از رشته‌های فدراسیون جهانی هست که با یه اپلیکیشن ما میتونیم در یک پلتفرمی به صورت همزمان با چندین ورزشکار در اقصا نقاط دنیا مسابقه بدیم.
محسن شادی، رئیس فدراسیون روینگ:
با یک شرکت هوش مصنوعی شروع به کار کردیم و فکر کنم امروز خبرست که قرارداد ما نها شد با این شرکت که بتونیم از طریق هوش مصنوعی کمک کنیم به سرمربیان تیم ملی و مربیان و همچنین کمک فنی باشه برای ورزشکاران. امیدواریم از این طریق ما بتونیم مثل کشورهای قدرتمند دنیا بتونیم حرفی برای گفتن در رشته روینگ داشته باشیم و بتونیم با کمک این فناوری بتونیم مقام های خوبی در حوزه روینگ کسب کنیم.
آقای پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال:
خب به هر شکل ما از سال گذشته با توجه به ضرورت این موضوع و تاکید مقام عالی وزارت آقای دکتر دنیا مالی فعالیت‌های رو شروع کردیم. سریعا کمیته در واقع هوش مصنوعی رو تشکیل دادیم و تو چندین حوزه داریم کار رو پیش میبریم با توجه به اینکه امروز خارج از فضای در واقع اون زمین اصلی بازی، در خارج از اون زمین یک سری آیتم هایی هست، از جمله حوزه فناوری به عنوان یکی از حوزه های مهم و اثرگذار حوزه هوش مصنوعی. انشاءالله داریم تلاش میکنیم که توی حوزه یک کارهای بسیار خوبی انجام دادیم، استارت خوبی زدیم و داریم یه کارهایی رو انجام میدیم که انشاءالله خروجیش برای هندبال.
یه رونمایی هم داشتین، گفتین که چند تا از محصولات رو داریم بررسی میکنین که بعد یه رونمایی هم داشته باشید. به امسال میرسه یا میره برای سال آینده؟
فکر نکنم، انشاءالله برای سال آینده.
در کنار فدراسیون ها شرکت هایی هم شکل گرفتن، پلتفرم هایی که مدل تامین منابع رو تغییر میدن، جبران خدمات غیر نقدی، سیستم های انگیزشی دیجیتال، مدیریت یک پارچه سازمان ها. اینها شاید مستقیم چوب و توپ تولید نکنن، اما زیرساخت اقتصادی ورزش رو تغییر میدن و اینجا فناوری دیگه فقط ابزار نیست، مدل اقتصادیه.
بعد قندری هستم. پلتفرم رفاه ورزشی پلتفرم بی تو بی هستش که سازمان ها برای بحث خدمات جبران خدمات غیر نقدیشون میتونن ازش استفاده کنن. با قراردادی که میبندن برای تک به تک اعضای اون سازمان یک پروفایل ساخته میشه که یک کیف پول آنلاینی هست و این کیف پول آنلاین متصل هست به بیش از 4000 پذیرنده در سطح کل کشور و یک پلتفرمی که جی پی اس محور. شما میتونید به راحتی با دسترسی که به جی پی اس تون میدید برای این پلتفرم نزدیکترین خدمات رو زودتر نمایش میده براتون و میتونید ببینیدش.
یعنی خدمات ورزش، باشگاه ورزشی یا مثلا
همه خدمات، دسته‌بندی متنوعی ما داریم. اگر بودجه مثلا دارم میگم ورزشی داریم، میشه شامل باشگاه ورزشی، استخرها، مراکز تفریحی ورزشی مثل بولینگ، بیلیارد، اسب سواری و تیراندازی، یه سری از پلتفرم های کتابخوانی آنلاین مثل فیدیبو و نوار، اینها هم شامل خدمات فرهنگی ما میشه. ببینید توی بحث ورزش، علل خصوص ورزش سازمانی، ما بزرگترین مشکلی که همیشه دیده بودیم این بودش که محدودیت برای کارمند ایجاد میشد و ناخودآگاه اون کاربر رو مجبور میکنه که از اون ظرفیت محدود استفاده کنه. ما اومدیم ظرفیت رو افزایش دادیم و ارتباطمون رو با کل کشور برقرار کردیم و این ارتباط با کل کشور رو در اختیار حالا اون فرد عزیزی که داره بحث خدمات رفاهی ورزشی رو ایجاد میکنه قرار دادیم.
ورزش ایران در یک نقطه تصمیم ایستاده: ادامه با ساختار سنتی یا عبور به سمت اقتصاد داده محور. سرمایه گذاری در تولید تجهیزات بدون اتصال به فناوری رقابتی نخواهد بود. شاید آینده ورزش فقط در سالن‌ها و زمین‌ها رقم نخوره. شاید بخشی از اون در سرورها، در کارخونه ها و در تصمیم های سرمایه گذاران شکل بگیره. این میدان ورزشی روایت تغییره. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه ای در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره، فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه سفیر عشق هستیم. ما جلوه های بی نظیر عشق هستیم، با رویش باور گلستان جهانیم. گویی پلی بین زمین و آسمانیم. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست.